ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا فردا قيوما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وأفضل المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. یادآوری می کنم همه شما عزیزان نمازگزار را و همچنین تذکر می دهم به نفس اماره خودم برای متصف شدن به صفات متقین و آراسته شدن به خصائل و خصوصیات انسانهای با تقوا. در بیان این خصوصیات و توضیح این اوصاف همه ما در محضر حضرت امیر المؤمنین و مولای متقیان زانو زدیم و از محضر اون حضرت درس گرفتیم که انسانهای با تقوا چه خصوصیاتی باید داشته باشند. حضرت برای ما بیان کرد و در هر هفته گوشه ای از این بیانات رو استماع کردیم و انشاءالله به گوش جان درک کردیم و فهمیدیم و سرلوحه زندگی خودمان قرار داده ایم. در ادامه این درسها به این جمله زیبای مولا می رسیم که می فرماید و من علامت احدهم ان کترا له قوتا فی دین، تا می رسد و تحرجا عن طمع. یکی از خصوصیات و اوصاف انسانهای با تقوا، مرد با تقوا، زن با تقوا، جوان با تقوا، پیر با تقوا، عالم با تقوا، متعلم با تقوا، همه و همه این هست که از طمع و حرص و زیاد خواهی دوری می کنن و تحرجن عن طمع. برادران عزیز، خواهران گرامی، طمع چیه؟ ما زیاد با این کلمه سر و کار داشتیم و زیاد شنیده ایم که اسلام از طمع و طماع بودن نهی کرده، ولی دقت کنیم خیلی کوتاه که طمع چیه، از چی باید پرهیز کنیم. من به اندازه فرصت کمی که داریم عرض می کنم طمع یعنی زیاد خواهی، یعنی از مرز بیرون رفتن و تجاوز کردن و زیاد خواستن. از کدام مرز؟ تا کجا که رفتیم حق ماست، از کجا که رفتیم طمع می شود و حرص می شود و منفی هست. بنده به دو سه حوزه اشاره می کنم. اول حوزه نیازهای طبیعی ما. برادرم، خواهرم، ما یک نیازهایی داریم. جسم ما، زندگی ما یک سری نیازهایی رو به ما تحمیل می کند. نیاز به غذا داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به میوه‌جات داریم، نیاز به بعضی از احتیاجات دیگه داریم. تا اون محدوده‌ای که نیاز ما برطرف بشود محدوده مجاز هست. اما اگر از محدوده نیاز تجاوز کردیم میشه حرص ورزیدن و طمع ورزیدن. سر سفره حلال خودتون نشستید، اما چقدر نیاز دارید؟ احساس میکنید دیگه سیر شدید، به اندازه کافی و لازم غذا خوردید، اما غذا خوشمزه است، ادامه میدهید. یک لقمه، دو لقمه، سه لقمه، این نشانه حرص ورزیدن و طمع ورزیدن ماست. اون وقت مواجه میشیم با عوارضش، چربی اضافه و وزن اضافه و مشکلات دیگه و الی ماشاءالله، و بعد بیمارستان درست میکنیم، رشته های دانشگاهی درست میکنیم که بیایم با اینها چه برخوردی بکنیم، چگونه علاجش کنیم. علاج اخلاقیش اینه، در اون محدودهی که نیاز داری بخور، اما از اون محدوده بیشتر حرص نزن، طمع ورزی نکن. فکر میکنی به خودت خدمت میکنی و لذت میبری، در حالی که به خودت خیانت میکنی و سنگینی و بهای سنگین اون رو باید فردا پرداخت کنی. این یه محدوده. محدوده دوم حقوق هست. من و شما یه حقی داریم. هر کسی در یک محدوده حق خودش بخواد حقشو بگیره، بسیار خوب، جایز است و رواست. اما از اون محدوده حق که خارج شدیم میشه حرص زدن، بنده و شما همسایه ایم، تا این خط مرز زمین من هست، از این خط به بعد مرز زمین شما و ملک شماست. در محدوده زمین خودت میخوای کشاورزی کنی، بنا بسازی، هر کار میخوای بکنی، آزادی. اما یک قدم، نه یک سانت به طرف حق دیگران رفتن، نشانه حرص و طمع و آز و زیاد خواهی است. در روایتی دیدم که میگه فرشته های الهی، این تعبیر مجازی است، میگه میخندن به بعضی از انسان ها. یک موردش اینه که میگه زمین خودش اینقدر هست، تجاوز میکنه به زمین همسایه، فرشته ها میخندن میگن این زمین ها تو رو بس نبود، سیرت نکرد، اون چند سانت اضافه میخواد سیرت کنه. حق خودش رو انسان بگیره جایز، اضافه بر حق، تجاوز به حد دیگران و به حق دیگران، طمع و حرص و زیاده خواهی است. محدوده سوم طمع و حرص، اونجایی که خدا محدود کرده، اونجایی که خدا مرز معین کرده، تا اون محدود جلو رفتن جایز، گاهی مستحب، گاهی واجب، اما از اون مرز فراتر رفتن میشه طمع و حرص. تجارت چطوره؟ خوبه، شاید مستحبه، شاید برای بعضی ها برای اداره زندگیشون واجب باشه، بسیار خوب. اما اگر از محدوده سود عادلانه تجارت تجاوز کردیم، حالا شد سود ظالمانه، حالا شد کلاه گذاشتن، حالا شد ربا گرفتن، اینها نشانه حرص، نشانه یک بیماری درونی است. این حرص زدن ها هم انسان رو تشویق بیشتری میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دیگه ادامه پیدا میکنه. آدم کی بیدار میشه؟ اون لحظه ای که مردم دنبال جنازش میگن بلند بگو لا اله الا الله. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید و تحرج عن طمع، انسان با تقوا از طمع دوری می کند و اهل طمع و حرص ورزیدن نیست. خدایا به حقیقت صاحب این سخن امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، به همه ما توفیق دوری از طمع و حرص عنایت بفرما. خدایا ما را قانع به حقمون و قانع به اون چه که تو حکم کردی و قانع به اون چه که روزی ما فرمودی قرار بده. در ادامه بحث مستمرمون که در ماه محرم الحرام وارد شدیم به شبهات عزاداری و عاشورا، و شاید این آخرین جلسه‌ای باشه که در این رابطه صحبت کنیم، به یکی از شبهات عزاداری و عاشورا اشاره می‌کنم و ان شاء الله به عون الهی و توکل بر او پاسخ خواهیم داد. طبیعتاً اگر عمری بود و بنده زنده بودم، ادامه بحث جامعه نمونه را در خطبه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. در رابطه با عزاداری یکی از سوالات و شبهاتی که مطرح می‌شود این هست که شما در عزاداریتون سینه می‌زنید. فریادهای یا حسین یا حسین میگید، دسته های عزاداری راه میندازید، لباس مشکی و سیاه میپوشید. آیا اینها هم در روایات رسیده؟ آیا سینه زدن هم روایت و آیه داره، چرا این کار رو میکنیم؟ دقت بفرمایید، به فضل خدای متعال و با عنایت او کاملا روشن خواهیم کرد که اون چه که به در عزاداری ما انجام میگیرد مطابق با همون دستوراتی است که از قرآن و از روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام به ما رسیده است. منتها برای اینکه این تطبیق رو بفهمیم ابتدا یکی دو مثال عرض می کنم. برادر بزرگوار، خواهر محترم، شما به پسرتون یا دخترتون میگید آب بیار، تشنه اید، آب میخواید، میگید فرزندم، پسرم، دخترم، آب بیار. اون چه که شما خواستید چیه؟ یه آبی است که بنوشید و رفع عطش کنید. اما اینکه این آب رو در چه ظرفی بیاره دیگه شما چیزی نگفتی. بستگی داره اون پسر شما، دختر شما که میره برای شما آب بیاره چه لیوانی در اختیارش باشه، لیوان شیشه ای باشه، چینی باشه، پلاستیکی باشه، یا فرض بفرمایید استیل باشه، یا کاسه چینی باشه، یا ظرف مناسب دیگری باشه، هر ظرفی که مناسب باشه طبق عرف و عادت اون خانواده و جامعه، گاهی ممکنه رو سینی بذاره بیاره، گاهی نه روی سینی نذاره، تو دست بگیره بیاره، اینا دیگه برای شما مهم نیست. مهم اینه که گفتید آب بیار. چگونه آب بیار و چطوری آب بیار و در چه ظرفی آب بیار، این تابع شرایطه. خوب دقت کنید. یک مثال دینی بزنم. دین اسلام به ما گفته احترام کنید به پدر و مادر، به بزرگانتون، به کسانی که موی سفیدی دارن، پیرمرد هستند و سالمند هستند و پیرزن هستند، احترام موی سفید اونها رو داشته باشید. خب احترام را اسلام گفته، اما ما چه جور احترام کنیم؟ این جور و کیفیتش دیگه با اقوام مختلف متفاوته. یه عده رسمشون اینه به عنوان احترام دست میبوسن، یه عده رسمشون اینه که پیشانی میبوسن، یه عده رسمشون اینه که نوک بینی رو میبوسن، یه عده رسمشون اینه که شانه رو میبوسن، یه عده رسمشون اینه وقتی طرف آمد بلند میشن، یه عده رسمشون اینه مثل غربی ها کلاهشون رو به عنوان احترام بلند میکنن، یه عده رسمشون اینا دیگه رسمه. اونی که اسلام از ما خواست گفت احترام کنید، اما چگونه احترام کنید، اینا تابع عرف مردم و عرف جامعه است. گاهی اسلام یک عرفی را حرام میکنه. مثلا شما میخواید پیرمرد را، پیرزن را، پدر را، مادر را احترام کنید، میخواید سجده کنید در مقابلش، میگه نه نه نه، سجده فقط برای خداست، این رسم غلط. اما این که پیشانیشو ببوسی، دستشو ببوسی، شانهشو ببوسی، دست رو سینه بذاری، دست رو سر بذاری، میخوای بلند بشی، کلاه، و اینا دیگه تفاوتی نمی کند. بیایم به سراغ بحث خودمون. عزاداری بر حضرت سید الشهدا را در دو هفته قبل یا سه هفته قبل مفصل روایاتشو عرض کردیم از منابع برادران اهل سنت. اولین کسی که در اسلام گریه کرد شخص رسول اکرم بود، بر امام حسین گریه کرد. اولین کسی که روزه خوند خود رسول اکرم بود که روزه خوند. پیغمبر اکرم امر به گریه کرد، امر به عزاداری کرد، ثواب عزاداری رو مشخص کرد. روایاتش رو عرض کردیم دیگه نمیخوام تکرار کنم. هم از منابع اهل سنت مفصل عرض کردیم برادران محترم اهل سنت روایات بسیار متعدد دارن که اگر جمع بشه خودش یک کتاب مفصلی میشه. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یک مقداریشو جمع کرده، یک کتاب شده به نام سیرتنا و سنتنا. این توی کتابخانه مسجدم هست، میتونید مراجعه کنید. فقط از منابع برادران اهل سنت صدها روایت در مورد عزاداری بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. حتی لحظه ولادت تا قنداقه رو به دست رسول اکرم دادن گریه کرد. اسماء میگه پرسیدم آ چرا گریه میکنی؟ عرض کردم از منابع اهل سنت. فرمود که الان جبرئیل روزه حسینم و برام خون، مصیبت حسینم و برام بیان کرد، اما به فاطمه نگو، فعلا تازه فرزند فاطمه به دنیا آمده، نمیخوام دل فاطمه بشکنم. خب این روایات از قرآن هم عرض کردیم، مصداق اظهار مودت قربا عزاداری است، مصداق تعظیم شعائر و من یعظم شعائر الله، این مصداقش عزاداری با سید الشهدا است. اما چجور عزاداری کنیم؟ این دیگه برگشت به عرف جامعه میکنه، این برگشت به فرهنگ ملت ها میکنه. یک عده‌ای در عزاداری به عنوان اظهار عزا سینه میزنن، این سینه زدن یعنی اظهار محبت به خاندان عصمت و طهارت، اظهار عزا در عزای سید الشهدا. عده‌ای در عزاداری راه میفتن به صورت دسته های عزاداری، این دیگه مربوط به خود عرف اونجاست. عده‌ای شعر میخونن، عده‌ای به اصطلاح مقتل میخونن، عده‌ای گریه میکنن، عده‌ای اینها. دقت بفرمایید، ما نمیگیم سینه زدن خصوص سینه زدن روایت داره، ما نمیگیم خصوص شیوه های عزاداری روایت داره، نه، اصل عزاداری مطلوب شارع مقدس هست. همون طوری که مثال زدیم احترام به پدر و مادر و بزرگتر مطلوب شارع مقدس هست. اما چطور عزاداری کنیم؟ این تابع عرف جامعه است. یک جا برای عزاداری لباس مشکی می پوشن، یک جا ممکنه لباس دیگری بپوشن، بعضی جاها شنیدم لباس سفید میپوشن، یک جا ممکنه برای عزاداری به سینه بزنن، یک جا ممکنه برای عزاداری به سر بزنن، یک جا ممکنه برای عزاداری صورت هیئت راه بیفتن. اینها تابع عرف و فرهنگ و شرایط هست. بنابراین اگر از ما سوال کنن شما چرا سینه میزنید، میگیم سینه زدن ما مصداق آیه شریفه است، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. سینه زدن ما مصداق آیه شریفه است، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. چرا شما اینجوری عزاداری میکنید؟ این عزاداری ما مصداق فرمایش رسول اکرم است که فرمود یقیمون العزاء لولدی الحسین و یجددون العزاء فی کل سنه و فی کل جیل. در هر نسل و سالی برای حسینم عزاداری میکنن، شیوه های مختلف عزاداری. اما نسبت به لباس مشکی پوشیدن، لباس مشکی در اسلام مکروهه، اما در خصوص عزاداری وقتی که نشانه عزا شد مسئله تفاوت پیدا میکنه. روایت داریم نقل شده حضرت امام حسن مجتبی وقتی که پدر بزرگوارش امیر المؤمنین از دنیا رفت لباس مشکی پوشید. مردم مدینه بعد از حادثه عاشورا، بسیاری از صحابه اونجا بودند، بسیاری از صحابیات در مدینه بودند، بعد از اینکه خبر عاشورا رسید لباس مشکی پوشیدن. خود حضرت سید الساجدین و زین العابدین روایت داریم که در بعد از عاشورا لباس مشکی پوشید. پس بنابراین این به عنوان علامت عذاب و نشانه عذاب و اظهار محبت به ساحت قدسی حضرت رسول اکرم و اهل بیت اطهارش هم ریشه در قرآن کریم داره، هم ریشه در روایات داره. خود اهل بیت علیهم السلام گاهی دستور می دادن. ابو هارون مکفوف شاعر خدمت امام صادق رسید. خوب به این یکی دو روایتی که میگم دقت کنید، دلهای نورانی شما نورانی تر بشه. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت فرمود که ابو هارون انشدنی، شعر بخون برام، شعر عزای حسین بخون. شروع کرد عمر العلا جدف الحسین فقل اعظمه الزکیه، همینطور عادی مثلی که ماها داریم. حضرت فرمود نه نه، انشدنی کما تنشدون، یعنی به رقه. فرمود همونجوری که توی جلسات اعضا با شور با حال، همونجور. نه، این گویا اون عظمت و ابهت امام صادق رو گرفت، خواست آرام بخونه. حضرت فرمود نه، همونجوری که توی جلسات عزاتون انسان مصیبت زده داد میزنه و فریاد میزنه و گریه میکنه، همونجور انشدنی که ما تنشدون. ابو هارون میگه شروع کردم، من که شروع کردم، صدای گریه امام صادق بلند شد. من نمیدونستم، اما دیدم از اون طرف پرده، اون طرف گویا امام صادق به خانم ها هم گفته بود بیای، صدای گریه اونها هم بلند شد. در یه روایت داره میگه یه وقت یکی از این خانم ها یه قنداقه شیرخواره رو آورد گذاشت توی دامن حضرت امام صادق علیه السلام. شما معنیشو میفهمید؟ میگه وقتی اونا هم فهمیدن، تا این قنداقه رو گذاشت، صدای ناله همه بلندتر شد. یادآوری کرد مصیبت حضرت علی اصغر ابا عبدالله را. گریه ها که آرام گرفت و جلسه که تمام شد، امام صادق فرمود ابو هارون، هر کس شعر بخواند و 50 نفر رو در عزای امام حسین بگریاند، بهشت بر او واجب می شود. بعد عدد رو کم کرد، کمتر و کمتر، 10 نفر و 5 نفر، و بعد فرمود در آخرین حد، فرمود هر کسی که یاد حسین بشود در نزد او و او برای امام حسین گریه کند، خداوند متعال بهش رو برش واجب می کند. تعبیر حضرت اینه، می فرمود خدا راضی نمی شود به کمتر از بهشت برای او. خدا راضی نمیشه به کمتر از بهشت برای او. دعبل خزائی خدمت امام رضا آمده. توی این جریان درسهای فراوانی است، دقت بفرمایید. دعبل خزائی از سرزمین خودش در عراق راه افتاده، چه عشقهایی، چه صفاهایی با اون زمان، با اون وضعیت، که یک قافله که می آمد ممکن بود در چندین جا گرفتار دزدها و امثال اینها بشه، راه افتاده از عراق، خودش رو رسون به مرو، به محضر امام رضا علیه السلام. اونجا که خدمت امام رضا رسید، عرض کرد آقا جان یک شعر در مصیبت شما گفتم، میخوام در مصیبت اجدادتون میخوام براتون بخونم. فرمود بخون. قوغایی است این شعر، شماها با عربی آشنا هستید. مدارس آیات خلت من تلاوت، این معروف به قصیده مدارس آیات. شروع میکنه میگه منزلهای وحی خالی است، دستهای آنها از دنیا کوتاه شده. بعد میرسه به مصیبت، میگه افاطم لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشت فراتی. ای فاطمه، اگر تصور می کردی که حسینت رو بین دو نهر آب بکشن چه می کردی؟ اذن للتم تلخد فا خد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجناتی. فاطمه جان اگر تو تصور می کردی می خوان با حسینت چه کنن، سیلی به صورتت می زدی، عشق جاری می کردی. این اشعار رو گفت، خیلی زیبا از مصیبت امام حسین رفت به مصیبت سایر ائمه اشاره کرد تا رسید به مصیبت حضرت امام موسی بن جعفر پدر بزرگوار امام رضا. عرض کرد و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن فی الغرفاتی. امام رضا فرمود دعبل، میخوای دو شعر اضافه کنم به شعرهای تو؟ آقا جان افتخار دارم. فرمود اینو اضافه کن، و قبرون به توس یا لحام مصیبت الافحد علی الافشا به زفراتی الالحش حتی یبعث الله قائما یفرج عن الغم والکرباتی. گفت یه قبرم در توس هست. دعبل تعجب کرد، گفت آقا جان من تا حالا نشنیدم قبری در توس باشه، این قبر کیه؟ فرمود قبر من هست. من به زودی من در توس مدفون میشم، هر کس به زیارت من بیاد روز قیامت در درجه من همراه من خواهد بود. این اشعار رو که خون میخوام بگم که این عزاداری را به این نحوه ها، به این شیوه ها خود اهل بیت امضا کردن. حضرت امام رضا تقدیر کرد ازش، رفتن داخل خانه، یک لباس براش آوردن. شیعیان امام رضا دقت کنید، فرمود این لباس رو بگیر. لقد ختمت فیه الف ختمت من القرآن. من در این لباس هزار بار ختم قرآن کردم. خیلی خوشحال شد دعبل. بعد حضرت 100 تا سکه طلا بهش دادن، از اون سکه هایی که نام مبارک خود امام رضا روش بود، بهش میگفتن سکه رضوی. تا این طلاها رو دید گفت آقا من نمیخوام، من به خاطر محبت شما این مسیر رو آمدم، نیامدم چیزی بگیرم، میخوام خالص برای خود شما باشه. امام رضا فرمود بگیر، بگیر به اینها محتاج خواهی شد، باشه پیشه. دل اینها رو گرفت، بعد از اصرار امام رضا گرفت، راه افتاد. آمد در بین راه دزدها بهش حمله کردن، همه چیز رو بردن، حتی اون لباس امام رضا هم که حضرت بخشیده بود بردن. این از همه گذشته بود اما از اون لباس نمیگذشت. رفت دنبال اینها، دید یکی از این دزدها داره شعرهای این رو زمزمه میکنه. گفت میدونی این شعر مال کیه؟ گفت مال دعبل خزائی. گفت دعبل رو میشناسی؟ گفت نه. گفت من دعبلم. گفت تویی؟ به احترام این اشعار دستهاشو بسته بودن، باز کرد تمام اونها رو بهش برگردون، تمام اموال قافله رو هم بهش برگردون. راه افتادن، آمدن به قم رسیدن. در قم جریاناتی گذشت که من کار ندارم بماند. به هر حال قسمتی از اون لباس رو ازش گرفتن، به زور گرفتن و یه مقدار جبران کردن. دعبل راه افتاد. من این دو تیکر میخوام عرض کنم، این قسمت کمتر گفته میشه. دعبل آمد به وطن خودش، دید که دوز به خانش زده و تمام اموالش رو بردن. از اموال دنیا هیچی براش نگذاشتن. اینجا بود که این درهمهای امام رضا که باقی مونده بود، 100 درهم براش، اینها رو عرضه کرد. شیعه ها آمدن دیدنش، تو دیدن امام رضا رفتی؟ بله. امام رضا 100 تا سکه طلا به من داد. شیعه ها حاضر شدند هر سکه رو 100 مقابل بخرن. سکه ها رو به شیعه ها فروخت، با اون پول کل زندگیش دوباره تأمین شد. گفت حالا فهمیدم، امام رضا می فرمود این باشه، تو نیاز خواهی داشت اینجا رو فهمیدی بود. امام رضا از اونجا دید اون احتیاج را. دختری داشت، این دختر نابینا شده، یه چشمش کور شده بود کاملا و یک چشمش هم در بسیار ناراحت بود که داشتن معالجه میکردن. اون پزشکایی که اون زمان بودن گفتن از این چشم ما ناامیدیم دیگه، کور شده و امیدی نیست، این چشمش هم معالجه میکنیم، شاید خوب بشه شاید خوب نشه. یک دفعه یاد لباس امام رضا افتاد، آمد این لباس امام رضا رو رو چشم این دختر گذاشت، هم چشم نابینا بینا شد هم چشم دردمند شفا پیدا کرد. عرض من تمام. اون چیزی که می‌خواستیم عرض کنیم دو بخش داشت امروز خطبه ما. یک، توصیه به تقوای خودم و شما عزیزان و پرهیز از طمع ورزی و زیاده خواهی، و بخش دوم خطبه سوال، آیا این عزاداری و سینه زنی و سیاه پوشی ریشه در قرآن و روایت داره؟ جواب عرض کردیم، اصل عزاداری ریشه در قرآن و روایات شیعه و اهل سنت و همه فرق اسلامی داره و همه نقل کردن. شیوه های عزاداری تابع فرهنگ جامعه است تا وقتی که به محدوده حرام نرسد. اما اگر شد غمزنی، وهن برای اسلام بود، وهن برای تشیع بود، موجب انکار دیگران بود، موجب توهین به دیگران بود، موجب ضربه زدن به اسلام بود، نه اونجا را اسلام جلوش گرفته و فرمودن غمزدن در این شرایط جایز نیست. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم لحظه به لحظه که بر عمر ما می افزایی، بر معرفت ما، بصیرت ما، محبت ما به اهل بیت بی افزای. ما و نسل ما را از در خانه علی و اولاد علی دور مفرما. به ما توفیق فهم سیره اونها و عمل به سیره اونها بیش از پیش مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.